سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواهان بررسی شفاف ادعای کشته و زخمی شدن گروه بزرگی از پناهجویان افغان در ولسوالی سراوان ایران از سوی نیروهای مرزی آن کشور شده. خانم امیری دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت: با آنهایی که از آزار و اذیت فرار میکنند باید با شفقت و انسانیت رفتار شود، نه با خشونت. در هفته جاری گزارش های منتشر شد که نیروهای ایران بر پناهجویان افغان که از طریق ایالت سیستان و بلوچستان وارد این کشور می شدند شلیک شده است. بیشتر تا لحظات دیگر. ستر محکمه بلوچستان دستور آزادی دو پسر و سه دختر افغانی را صادر کرد که حدود 1.5 ماه پیش در نزدیکی مرز بازداشت شده بودند. این کودکان در سوم ماه سنبله سوی اداره تحقیقات مرکزی پاکستان در منطقه چمن دستگیر شدند. اتهام وارد شده بر آنها هنوز روشن نیست. بر اساس قوانین پاکستان کودکان نباید در مأموریت پلیس نگهداری شوند. بنیاد خیریه سحر در کویته گفته که این کودکان امروز با طیاره به اسلام آباد منتقل شدند. پس از کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد می گوید که در حال حرکت با یک مرحله جدید در جنگ علیه اسرائیل است. حزب الله یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آن را به حیث سازمان تروریستی می شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه شامل کرده، نه بخش سیاسی شد. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با رؤسای جمهور فرانسه، جرمنی و بریتانیا در برلین در مورد اوکراین صحبت خواهد کرد. سفر بایدن به اروپا در حال صورت می‌گیرد که روسیه در روزهای اخیر حملات خود بر شهرها و تأسیسات اولیه اوکراین را شدت بخشیده. امروز مقامات اوکراین اعلام کردند که نیروهای روس یکی از بزرگترین حملات تیاره‌های بی‌سرنشین را که 4.5 ساعت ادامه داشت انجام دادند. رئیس جمهور بایدن روز پنجشنبه به جرمنی رسید. بیشتر تا لحظات دیگر. و وست اندیز امروز در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت بانوان به مساف نیوزیلند می رود. در نخستین بازی نیمه نهایی دیروز تیم آفریقای جنوبی با تفاوت 8 ویکت استرالیا را شکست داد. جام جهانی کرکت بانوان از 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شد. روز یکشنبه 20 اکتبر در دبی میان آفریقای جنوبی و برنده بازی امروز برگزار خواهد شد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اجساد برخی از افغانها از منطقه کلگان به شفاخانه سراوان منتقل شدند. این را اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران گفتند. کودکان هزینه بحران اقتصادی در افغانستان را می پردازند، شماری از خانواده های فقیر می گویند.
اولادای خردستان از مکتب ماندن در سرسرک دستفروشی میکنن، با وجودی که اونا هم کار میکنن ما هم کار میکنم، بسیار به سختی میتونیم که نفقه روزانه خود پیدا کنیم.
منازعه بر سر زمین میان دو قوم در غور پس از سالها اخیراً حل شد، اما با یک تصمیم جنجال برانگیز.
یک نفر وکیل ما در محل بماند و بالاخره فیصله صلحی که منجر به صدها بدبختی بعد از او شده اعلان کرده.
و از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته که دوای اطفال شروع کردیم، پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. نشرات ما را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. امید پویا رئیس اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید که اجساد برخی از افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران به شفاخانه سراوان منتقل شدند. آقای پویا در این مورد با رادیو آزادی صحبت کرده. پیشتر در خبرها هم آمد که رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در واکنش به گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن افغان‌ها از سوی نیروهای ایران گفته که در این مورد باید تحقیقات همه‌جانبه و شفاف شود. خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید هنوز هم افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران در دامنه های کوه ناپدید هستند. امید پویا رئیس این اتحادیه که این رویداد را دنبال میکند روز جمعه بر رادیو آزادی گفت.
و جسد های اکثرشان در کوه ها البته باشه و تعدادشان هم 13 نفر حدودا در شهرستان یا سراوان یا مو منطقه شفاخانه عمومی سراوان فعلا در یخچال ها نگهداری شده و تعدادشان هم فعلا در افغانستان انتقال پیدا کردن از طریق که اونا شناخت داشتن یا پدر مادرشان یا کسایی که پیش قوم داشتن.
یکی از اعضای خانواده یک تن از کشته شده های این رویداد از ولایت بلخ افغانستان که به دلیل حساسیت این موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت. او میگوید که جسد پسر کاکایش از سوی همراهانش که در این رویداد با او بودند به آنها سپرده شده است. روز پنجشنبه نیز برخی از اعضای خانواده های افراد کشته شده در صحبت با رادیو آزادی خواستار عدالت شده و از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستند که به این مسئله رسیدگی کنند. بر اساس گزارش نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در تاریخ 22 میزان در نتیجه تیراندازی مرزبانان ایرانی تعداد زیاد از پناهجویان افغان کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نهاد یاد شده، این رویداد ناوقت روز یکشنبه در مرز ایران و پاکستان در منطقه کلگان رخ داده است. گزارش های گوناگون در مورد کشته شده ها و زخمی های این رویداد منتشر شده، اما تاکنون هیچ سازمان مستقلی آمار دقیق از تلفات این رویداد را اعلام نکرده است. گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها افغان از سوی نیروهای مرزی ایران با واکنش های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شده است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان به تازگی نگرانی عمیق خود را در رابطه با این گزارش ابراز کرده است. خانم امیری روز جمعه 18 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته افرادی که به دلیل سرکوب شدید مجبور به فرار می شوند باید به جای خشونت و سوء استفاده با آنها به احترام و کرامت انسانی برخورد شود. او همچنان خواهان بررسی کامل و شفاف اطراف این رویداد شده و تاکید کرده که عاملان آن باید پاسخگو قرار داده شوند، به شمول سازمان ملل متحد و سایر نهادها. چهره‌های مختلف سیاسی نیز خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این حادثه شدند. در همین حال، حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه را برای بررسی رویداد و تلفات وارد شده به افغان‌های مهاجر در ایران تعیین کرده است. در سوی دیگر، میثم مهدی پور، معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه‌ای افغانستان، ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغان‌ها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده است. این مقام ایرانی روز پنجشنبه در بحثی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود، منطقه ای را که در آن ادعا شده افغان ها کشته شدند، منطقه امنیتی خوانده و گفته است که مهاجران باید از تردد در این منطقه خودداری کنند. با گفته مهدی پور، دشمن با انتشار چنین گزارش هایی در تلاش گمراه ساختن افکار عمومی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می‌پردازیم به یافته‌های گزارش یک نهاد زیر نام شاخص جهانی فقر چند بودی. نزدیک به 60% از نیازمندان به کمک در افغانستان را کودکان تشکیل می‌دهند. در ادامه گزارش آمده که تعداد کودکان نیازمند به کمک در افغانستان حدود 5 میلیون نفر بیشتر از بزرگسالان است. همکارم در گزارش در این مورد با شماری از خانواده‌های فقیر در افغانستان هم صحبت کرده و نظریاتشان را گنجانده است.
شماره کودکان نیازمند در افغانستان حدود 5 میلیون نفر بیشتر از بزرگسالان است. شاخص جهانی فقر چند بودی MPI در گزارش تازه با بیان این مطلب می افزاید که این کودکان 58.9% از افراد فقیر در افغانستان را تشکیل می دهند. در این گزارش 37 صفحه‌ای که به طور مشترک توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP و ابتکار آکسفورد برای فقر و توسعه انسانی OPHI تهیه شده، آمده است که در افغانستان 15.5 میلیون کودک و 10.8 میلیون بزرگسال در فقر زندگی می کنند. این آمار درباره فقر کودکان در افغانستان در حال منتشر می شود که بسیاری از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده هایشان یا به خاطر نبود سرپرست خانواده مجبور به کار می شوند. صدیق الله، پسر 10 ساله از ولایت کندوز، یکی از این کودکان است که در صنف ششم درس می خواند.
وقتی که سیده اگه دفتر
قبلا دفاتر بود، حالا پدرم کار ندارد، بنابراین در یک فروشگاه بزرگ کار می کند. من هم با او می روم و کار می کنم، کچالو پوست می کنم، نمی توانم به مکتب بروم. معلمان هم می گویند چرا غیر حاضری می کنی؟
همزمان برخی از خانواده های نیازمند نیز می گویند که مشکلات اقتصادی آنها در حال افزایش است و این موضوع بیشتر بر روی کودکانشان تأثیر گذاشته است. فاطمه، باشنده شهر کابل، می گوید که پس از محدودیت های طالبان بر کار زنان بیکار شده و در وضعیت اقتصادی بسیار بدی قرار دارد. او می افزاید که مجبور است فرزندانش را نیز به کار بفرستد.
ایران ماندیم که ما با اولاد خود نانش و روزش چه قسم پیدا کنم، به خاطر رزی که یگانه نانآور خانه تنها خودم هستم و اولادم خوردستان از مکتب ماندن در سرسرک دستفروشی میکنن. اما با وجودی که اونا هم کار میکنن، ما هم کار میکنم، بسیار به سختی میتونیم که نفقه روزانه خود پیدا کنیم.
یک زن بی خانمان دیگر که قبلا معلم بود اما حالا بیکار است و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی میگوید
بس که وضعیت اقتصادیم خراب است، ای ورش رسیدگی نمیتانم، سه چیز خورده نمیتانه، طفلکایم بخی خوار است، خوارکم بسیار خوار است، دیگه چیز پیدا یک روز پیدا میشه، در روز 20 روز نمیشه.
یافته های شاخص جهانی فقر چند بودی همچنین نشان میدهد که در سطح جهان از 6.3 میلیارد نفر 1.1 میلیارد نفر در فقر شدید چند بودی زندگی میکنند که بیش از نیمی از آنها، یعنی 584 میلیون نفر، زیر 18 سال هستند. این در حالی است که کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تاریخ 7 اکتبر گزارش داد که تقریبا 85% افغان‌ها با کمتر از $1 در روز زندگی می‌کنند. به اساس گزارش این سازمان در سال جاری میلادی بیش از 23.7 میلیون افغان که بیش از نیم از کل جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
زهرا حمیدی مؤسل بازمانده از تحصیل زندگی خود را با دست دوزی پیش میبره. عنوان گزارش تصویری ماست برای تماشای این گزارش و سایر گزارش های جالب تصویری ما میتوانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز در جرمنی رهبران ایالات متحده و سه کشور دیگر در مورد جنگ اوکراین گفتگو می کنند. این نشست در حال برگزار می شود که نیروهای روسیه صبح امروز حملات سنگین را بر مناطق مختلف اوکراین را اندازی کردند. بیایید بیشتر از جاوید فیضی بشنویم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با رؤسای جمهور جرمنی، فرانسه و بریتانیا در برلین در مورد اوکراین صحبت خواهد کرد. این نشست یک روزه بعد از اینکه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پلان را با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو به اشتراک گذاشت که به گفته او برای پایان دادن به تهاجم سی‌ماهه روسیه به اوکراین کمک خواهد کرد. سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اروپا در حال صورت می‌گیرد که روسیه در روزهای اخیر حملات روزانه خود را بر شهرها و تأسیسات اولیه اوکراین شدت بخشیده است. امروز مقامات اوکراینی اعلام کردند که نیروهای روسی یکی از بزرگترین حملات تیاره‌های بدون سرنشین را که 4.5 ساعت ادامه داشت انجام دادند. رئیس جمهور بایدن دیروز به جرمنی رسید. آقای بایدن قرار بود در هفته گذشته در یک سفر 4 روزه به جرمنی برود و در گروه رامشتاین که شامل حدود 50 کشور متحد اوکراین است اشتراک کند و در مورد راه‌های کمک نظامی بیشتر به اوکراین در زمستان پیشرو صحبت نماید. اما این سفر بایدن به دلیل طوفان میلتون در ایالات متحده به تأخیر افتاد. رئیس جمهور بایدن در سفر کوتاه 24 ساعته خود به جرمنی با فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور، سپس با اولاف شولز صدر اعظم جرمنی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و کایر استورمر صدر اعظم بریتانیا گفتگو خواهد کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است که رئیس جمهور بایدن تلاش دارد تا تعهد آمریکا به اوکراین را برای مدت طولانی پایدار و اساسی بسازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه به اتحادیه اروپا و متحدان ناتو در مورد طرح خود که آن را طرح پیروزی خواند جزئیات داد. رئیس جمهور اوکراین تلاش کرده است تا عضویت اوکراین در پیمان نظامی ناتو را بپذیرند. رئیس جمهور زلنسکی استدلال دارد که پیوستن اوکراین به ناتو اراده مسکو را برای ادامه جنگ تضعیف و روسیه را مجبور به مذاکره خواهد ساخت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسابقات والیبال مرکز آسیا در ازبکستان امروز آغاز می شود. تیم ملی والیبال افغانستان هم به ازبکستان رفته. افغانستان با کدام کشورها و مسابقه اولش چه زمان خواهد بود؟ در گزارش از زبی شهزاد میشنویم.
تیم های ملی والیبال افغانستان و ترکمنستان امروز جمعه 27 میزان ساعت 7:30 شام به وقت کابل در شهر تاشکند ازبکستان با هم رقابت میکنند. رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی از امروز جمعه 27 میزان به میزبانی تاشکند با اشتراک 6 تیم آغاز می‌شود و الا پنجشنبه هفته آینده 3 عقرب ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی والیبال افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و مالدیو اشتراک دارند. قابل یادآوری است که داوران از کشورهای ازبکستان، مالدیو، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان انتخاب شدند و از افغانستان هیچ داور در این رقابت‌ها حضور ندارد. افغانستان در شرایط در این رویداد اشتراک می‌کند که ویزه بازیکنان و مسئولین افغانستان خیلی دیر صادر شد و بازیکنان از راه زمینی به تاشکند رسیدند و تا ساعات دیگر رقابتشان با تیم ترکمنستان آغاز می‌شود. در این مورد جاوید شرفی مدیر تیم ملی والیبال افغانستان به رادیو آزادی جزئیات داد.
متاسفانه مشکل بسیار بزرگی که برای بازیکنان ما پیش آمد. ما از یک ماه به این طرف امرای فدراسیون ازبکستان به تماس بودیم که به خاطر موضوع ویزه را برای ما دیشب نه پریشب برای ما ویزه را صادر کردن و هم 9 بجه شب بود که گفتن ویزای شما صادر شد و با وسوزی که ما همه روزه امرایشان به تماس بودیم امروز میشه و فردا میشه به می ترتیب دیگه مشکلات ما داشتیم. بالاخره ویزا صادر شد و بچه های ما ناگزیر بودن که چون اسکیجول فلایت ها کلش ریزرف بود ما نمیتونستیم با فلایت منتظر باشیم، تا روز شنبه باید ما منتظر می بودیم. باز بچه ها با پرواز آریانا به مزار رفتن و از مزار به ایرتان و از ایرتان هم بعد ترمز، از ترمز دیگه شما باور میکنین از دیروز که اینا حرکت کردن 2 ساعت قبل اینا رسیدن به تاشکند و بسیار خسته و خودتان درک کنین دیگه که تقریبا بسیار زیاد وقت اینا در مسیر را بودن. دیگه تصادف باز در اسکیجول مسابقات هم امروز مسابقه ماست.
تیم ملی والیبال افغانستان در سال 2015 میلادی توانسته بود که به مقام 3 این رقابت ها که در بنگلادش برگزار شده بود دست یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. منازعه بر سر زمین میان 2 قوم در ولایت غورس سالها دوام داشت، اما در این اواخر حکومت طالبان با یک تصمیم جنجال برانگیز آن را حل کرد. یکی از اطراف منازعه ادعا می کند که طالبان خانه های آنان را به زور گرفته و به طایفه دیگر واگذار کرده. رویا موسوی خبرنگار رادیو آزادی با جناهای مختلف این منازعه صحبت و در این گزارش موضوع را به تفصیل بررسی کرده است.
مسلم ما آمدن امروشان امو دیگه خانه ما را غصب کردن، دیگه حتی امو دیغان ما را خانه را از او بیچاره را بیرون انداختن، امو ظرف و بستر را پاش بیرون انداختن، او شب به بیرون بوده کلن در خانه های همسایه ها رفتن در قریه دیگه، حتی نماندن که مواصل جمع کنیم، حتی دیغان نماندن که امو دیغانی خود.
این یک از ساکنان ولسوالی دورافتاده دولتیار در ولایت غور در مرکز افغانستان است که ادعا میکنند طالبان محلی 27 خانواده از جمله خانواده ای او را به بهانه مصالحه مجبور به کوچ اجباری کردند. این منبع از طایفه تایمنی است، به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از ذکر نام خود خودداری کرده و برای حفظ هویتش صدایش در گزارش تغییر داده شده است. در ولسوالی دولتیار غور طایفه های تاجک تبار تایمنی و سردارا زندگی می کنند که از سالها پیش بر سر زمین اختلاف داشتند. در دوران حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی رؤسای جمهوری پیشین بین این 2 قوم مصالحه صورت گرفت، اما این صلح به صورت دائمی برقرار نماند. منبعی که مدعی است کوچانده شده اضافه می کند که نیروهای طالبان در اواخر سپتامبر ساعت 4 بعد از ظهر آنها را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. او همچنین افزود که طالبان برای نظارت بر مردم محلی دست کم 50 نیروی مسلح را به منطقه اعزام کردند و این افراد مسلح اجازه ندادند مردم وسایل خانه هایشان را بردارند و خانه هایشان را به مردم سردارا واگذار کردند. ملا احمد شاه دین دوست، والی سابق طالبان در غور، از ولسوالی 400 این ولایت و یکی از بستگان طایفه سردارا است. اما پس از تعیینات اخیر حکومت طالبان، حیات الله مبارک پشتون تبار به عنوان والی جدید ولایت غور تعیین شده است. یکی از نمایندگان مردم تایمنی که به دلیل حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد، درباره این اختلاف به رادیو آزادی گفت: یک سال پیش موضوع اختلاف میان 2 طایفه به شورای علمای ولایت غور ارجاع شد و به مدت 6 ماه ماه بررسی گردید. او افزود که سرانجام کار به جای کشید که هیئتی از طالبان به غور سفر کرد و فیصله شد که به گفته او به کوچ اجباری مردم تایمنی منجر شد. این نماینده طایفه تایمنی درخواست کرد که صدایش تغییر داده شود تا از شناسایی هویتش جلوگیری شود. او به رادیو آزادی چنین توضیح می‌دهد:
و یک نفر وکیل ما در محل بمان و بالاخره فیصله صلحی که منجر به صدها بدبختی بعد از او شده اعلان کردن. وقتی که اعلان کردن متعاقبا افراد خود دستور دادن که صدها خانواده را از در کشور باید کوچانده شود، قسمی کوچانده شود که تمام وسایل خانه خود بگذارن، حتی قلفک دروازه خود دیز نزنن.
اما روایت طایفه سردارا این است که این دعوای آنها با طایفه تایمنی به تاریخ 21 دلو 1371 برمیگردد و میگویند که تمام اراضی دولتیار بر رؤیت اسناد شرعی از آنهاست. سردار نوراحمد تقی‌زاده وکیل و نماینده طایفه سردارا در ولسوالی دولتیار در مورد این قضیه بیشتر توضیح میدن.
همین اصل موضوع در 21 دل 1371 بوده که همین مردم قوم بایبقی و تایمنی به تعداد 52 تن از قومهای سردار به شهادت رساندن و تمام اراضی از اینا را غصب کردن و از کشروها تا دولتیارا. و باز این جریانات دوام پیدا کرد و حکومتهای قبلی هم احکام و فیصله هایی که این مردم سردار داشتن حکومت جمهوریت فیصله کرده نتونست و تا این حال یعنی روی از اون موضوع قضیه دوام کرد تا فعلا نه. و در این فیصله که فعلا امارت اسلامی کرده و در این فیصله هم طرفین توافق خود اعلان کرد و وکالت خطای شرعی جور شد.
درباره ادعاهای مردم تایمنی از عبدالواحد حماس سخنگوی والی غور سوال پرسیدیم و او در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت که دعوا بر سر زمین میان دو طایفه حدود یک قرن ادامه داشت و بنابر درخواست دو طرف حکومت طالبان بین آنان مصالحه کرد و آنان از این تصمیم راضی هستند. در ضمن او ادعای طایفه تایمنی در مورد کوچ اجباری را شایع پراکنی از سوی عطا محمد دهقانپور دانست و او را یک از مخالفان حکومت طالبان شمرد. عطا محمد دهقانپور تاجک تبار و از طایفه تایمنی است. او مدت نماینده مردم غور در پارلمان جمهوری ساقط شده افغانستان بود. با دهقانپور صحبت کردیم اما به دلایل امنیتی او از اظهار نظر در مورد اتهامات وارده خودداری کرد. اما یک فعال مدنی آگاه از این موضوع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گنجانده شود به رادیو آزادی گفت که دلیل اصلی کوچ اجباری مردم تایمنی توسط طالبان دفاع نیروهای مردمی تایمنی در برابر طالبان در زمان جمهوری ساقط شده بود. او افزود که نیروهای مردمی تایمنی به رهبری عطا محمد دهقانپور تا آخرین روزهای سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در ولسوالی دولتیار با طالبان جنگیدند و مانع تصرف این ولسوالی توسط طالبان شدند. حتی در آن زمان امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور مخلوع افغانستان از نیروهای مردمی تحت رهبری دهقانپور به عنوان یک سنگر محکم در برابر دشمن یاد کرده بود. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش مفصلی در سال 2023 از موارد کوچهای اجباری مردم محلی در مناطق مختلف از جمله در مناطق مرکزی افغانستان یادآوری کرده بود. در گزارش می‌خوانیم که تنها در ماه سپتامبر 2021 از 15 روستای ولایت دایکندی و اوروزگان کم از کم 2800 تن ساکنین هزاره به شکل اجباری از خانه هایشان بیجا شدند و وقت نمایندگان جوامع خواستار تحقیق و بررسی شدند بلا فاصله بازداشت شد. به اساس این گزارش در دسامبر 2022 مردم در ولایت سرپل به دلیل آنچه اخراج اجباری و تصرف 6000 جریب زمینشان در 8 روستا از سوی طالبان گفته شده اعتراض کردند. اما در ادامه می‌خوانیم که مردم محلی که بسیاری از آنها را ازبک‌ها و تاجیک‌ها تشکیل می‌دهند تهدید شدند که در صورت عدم پذیرش فرمان با پاسخ نظامی روبرو خواهند شد. بنت در گزارش خود گفته است که مقامات طالبان در پاسخ به این گزارش گفتند که در ماه اکتبر 2022 به اساس فرمان ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان یک مقرره برای جلوگیری از غصب زمین صادر شده و متصل به آن جهت تطبیق این فرمان یک کمیسیون و محکمه ویژه نیز تشکیل شده است. اما برخی منتقدان و ناظران معتقدند که حکومت طالبان نه مشروعیت داخلی دارد و نه بین المللی، بنابر این احکام آنان نیز از مشروعیت برخوردار نیست. محب الله طایب مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو او درباره جنجال در ولسوالی دولتیار غور به رادیو آزادی چنین توضیح میدهد:
از غور میشنویم و مثل سایر اعمال که از آگوست 2021 به طرف طالبان انجام میتن، یک نقض شدید حقوق بشری مردم است. افغانستان در شرایط فعلی نه یک حکومت مشروعی که مشروعیت داخلی داشته باشه داره و نه محاکمی که بتانه همچو فیصله های را انجام بده و مطابق به قانون باشه. کوچ اجباری مردم از خانه ها و ملکیتشان یک نقض حقوق بشری است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده